اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیسا ها و پانتون هایی که داره، مردم دنیا تا اونجا زیاد سفر میکنند. با اقتصاد و کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یکی جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است. جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب این بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده این است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در آخر کارخانگی شما درباره درسی که امروزی ما خواندیم سه کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ ارتقا کنید. اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ و سومی، مراکز صنعتی اروپا بیشتر در کدام قسمت ها احداث شده اند؟ درباره این سه موضوع شما تحقیق کنید، جواب هایی را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافیای صنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافیای قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت میکنیم. قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع میکنیم. پس بیاین که هر چه زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دبهای وجود داره. بعدا قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا اگر صحبت کنیم، تغییرات و چالش های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته میتونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردم قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنن به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرها و کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است. و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زدایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست. و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است. و همچنان زندگی مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن، زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچنشینی زندگی میکنن و نیازهای روزانهشون از کشاورزی به دست میارن. یعنی کارهای سخت را انجام میدن ولی درآمدشون خیلی پایین است. به همین دلیل است که با تغییرات و چالشهای زیادی روبرو هستن. و همچنان عاملهایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه، یکشان استعمار هستن که کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای اروپایی غربی، در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمرهشان بودن و به همین دلیل است که اونا عقب مانده هستن. و همچنان تمدن گذشتهشان، اگر ما تمدن‌های گذشته این قاره افریقا رو در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردن و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمیشه. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته داشتن ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی اونچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن آنها استقلالشان را گرفتن و کشورهای مستقل را ایجاد کردن و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا تغییرات و چالش ها را میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا براتون گفتم تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستن و همچنان عقب ماندگی از اینها طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن و یک نکته اضافی که براتون بگم این است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاپوستان را با سیاپوستان رفتار خوب نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و برده را بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستم بالایشان میکردن که این را به نام اپارتاید یاد میشد که اپارتاید بالای سیاپوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم ها هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشورشان یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدا کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافیای بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم در نخست نفوسشان نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی‌ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی‌ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود داره و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که اینجا زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستند. اگر مردم هم در اونجا زندگی کنند در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستند و همچنان انواع مختلف حیواناتی در اینجا وجود داره که اگر او حیوانات در اینجا شکار کنند برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا بیشتر مریضی های ساری وجود داره ولی بازم اونجا شفاخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شود از صحراها اونجا زیاد است به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو می شود و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ های مداوم بوده این مردم قاره افریقا جنگ های داخلی زیاد داشتن که جنگ های داخلی باعث مهاجرت بیشتری و مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا که صحبت کنیم در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی می‌کنن، انسان‌های کمی زندگی می‌کنن یا اصلا هیچ زندگی نمی‌کنن و اگر در مناطق نفوس زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم نفوسشان در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکل تقسیمات نفوس بر مساحت هستن که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر نفوس در مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوس بیشتر است نزدیکی های آب که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی ها آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروپی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشعره برتان تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت‌های قاره افریقا را هم این قسمی می‌خوایم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی می‌کنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت می‌کنه و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارن که بیشترشون در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمیشون به دهاتها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غربی افریقا، در شمال غربی افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشون رنگ پوستیشون سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامشون بربر از چی است؟ به خاطر نامیشی است که بربرها در این مناطق حضور دارند، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوست‌ها تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه است ولی به اندازه سیاه‌پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقتی اینا قابل خانه هایشان طوری میسازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های از اونا همیشه کمربند میپوشن و از برگ درختان برشان لباس جور میکنن، یعنی که مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه که در قاره افریقا سکونت دارن مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوست‌ها به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن و اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین سفیدپوست‌های اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که بسیار کشور مسلمان هستند و پیرو دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنند. ما همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره، افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم، زبان‌های سامی هست که زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره هست و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه‌ش متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیشون بسیار زیاد هستن و تفاوت‌های زیاد دارن و همچنان زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی، انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی، دین، زبان و همچنان نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کنیم. نژاد قاره افریقا رو مردم های متفاوتی در بر میگیره. مثلا ما همیشه میگیم که سیاه‌پوست که در قاره افریقا بیشتر مردم سیاه‌پوست است، ولی دیگه نژادهای سفیدپوست هم داره که در شرق پراکنده زندگی میکنه. و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم های عجیب مانند مردم های پیگی هستند که این مردم در جنگل های استوایی قاره افریقا زندگی میکنه که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم ها به 135 سانتی متر میرسه. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کن. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت داره؟ دومی، چرا افریقایی ها زبان های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنه و با کدام زبان صحبت میکنه؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوارم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به 15 جلسه ما از جغرافی صنف 10. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود با بسیار به موضوعات مهمی از جغرافی صنف 10 هست که امروز موضوعات رو که ما قرار است بخوانیم درباره کهکشان و منظومه شمسی هستن که این موضوعات ما بسیار موضوعاتی جالب و همچنین موضوعات هیجانی هست که در کتاب مکتب آمده. خب بیاین که این موضوعات جالب را با هم یک جایی بخوانیم. در نخست اگر ما کهکشان یا گلکسی رو بخوانیم، کهکشان یا گلکسی مجموعی از سیارات و همچنان کهکشان های بزرگی است، مجموعه ستاره ها و سیارات در کائنات هست، در آسمان هست و در مقابل در داخل کهکشان ها زمین وجود داره و همچنان ستاره های خرد و کوچک وجود داره. خب بیاین که اینا رو بخونیم. خب کهکشان نام انگلیسیش گلکسی هست، که نام گلکسی هم یاد میشه و کهکشان های معروف ها که بخونیم، دو کهکشان بسیار بزرگ وجود داره، یک کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگلوم هستن که اینا از جمله بزرگترین کهکشان ها در کائنات هست که توسط بشر اینا کشف شده. خب کهکشان اندرومیدا را بخوانیم. کهکشان اندرومیدا اینا این نزدیکترین کهکشان در کهکشان راه شیری است، چون ما کهکشان راه شیری را دیروز خواندیم که در کهکشان راه شیری زمین یعنی منظومه شمسی آفتاب دیگه سیاره قرار داره و همچنان کهکشان اندرومیدا که از نزدیکترین کهکشان در کره در کهکشان راه شیری هست و فاصلهش هم در حدود 2 میلیون سال نوری هست و سال نوری هم سالی هست، مقدار سال هست که نور مدت زمانی هست که نور او را در یک سال تعیین میکنه، به او سال نوری یاد میکنه. و همچنان کهکشان اندرومدا یک شکل حلقه‌ای داره و صدها میلیارد ستاره تشکیل شده و این ستاره هایی که در کهکشان اندرومدا قرار دارن اگر ستاره های خرد و بزرگ دیش وجود داره. و کهکشان تریانگولوم یا کهکشان سه‌گانه هست. این کهکشان هم در نزدیکی کهکشان اندرومیدا و کهکشان راه شیری قرار داره و این کهکشان که هست 4 برابر کوچکتر از کهکشان راه شیری داره هست و همچنان این در مدار خورشید و کهکشان اندرومیدا در این مناطق میچرخه. و همچنان این کهکشان ها که هستن از جمله کهکشان راه شیری، کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگولوم، اینا کهکشان هایی هست که بزرگ هست و در
کائنات قرار داره. همچنین کهکشان های دیگه هم وجود داره که اینا کهکشان ها در حال دور شدن از کهکشان های دیگه هستن. اگه شما بررسی کنید، تحقیق کنید درباره کهکشان ها، کهکشان های بسیار زیاد وجود داره و همچنین ما شما هم توصیه میکنم که درباره کهکشان ها اگه میخواید که معلومات بیشتر حاصل کنید، میتونید که در سایت های اینترنتی و همچنین در یوتیوب ببینید که موضوعات کهکشان و موضوعاتی که درباره کائنات هست خیلی موضوعاتی پیچیده، موضوعات بسیار دلچسب و همچنین عظمت کائنات و عظمت جهان رو ببینید چگونه هست. خب ما ببینید در افغانستان زندگی میکنیم، افغانستان بعدش میشه که خب اگه کوچکتر در نظر بگیریم در منطقه مویده شهری کوچکی زندگی میکنیم، ولسوالی میشه، ولایت میشه، کشور میشه، قاره میشه، کره زمین میشه، بعد از او منظومه شمسی میشه، بعد از او کهکشان راه شیری میشه و همچنون ادامه وار جهان خیلی بزرگ است. جهان لایتناهی هست و درباره این جهان اگه شما بررسی کنید، این موضوعاتش هم خیلی موضوعات دلچسب هست و همچنین شما درباره عظمت و بزرگی خداوند پی می‌برید که چگونه این کهکشان این همه بزرگی و عظمت را ساخته و ما انسان ها چگونه در گوشه از جهان بسیار به آرامی زندگی خود میکنیم. اینا درباره خب درباره کهکشان شما هر چقدر میخواین میتونین دربارهش معلومات حاصل کنین و فقط در کتاب مکتب خودتون رو بسنده نکنین، میتونین که در دیگه سایت ها و در اینترنت جستجو کنین و درباره کهکشان ها، درباره کائنات معلومات زیاد را حاصل کنین. خب به ادامه کهکشان های کهکشان قنطرس هست یا کهکشان کلاسبی. ویژگی های کهکشان اگر در نظر بگیریم، این کهکشان قنطرس یا کلاسبی از ابرهای هیدروژنی تشکیل شده و ابرهای هیدروژنی هم همیشه در حال چرخش هستند و این چرخش ها باعث تولید حرارت زیاد میشه که باعث شده که سیارات روشن و همچنین سیارات های شعله‌ور بسازند و همچنین تشکیل اجرام آسمانی را در نظر بگیریم که در نتیجه انفجار بزرگی بیگ بنگ هستند. که در طی انفجار بزرگ بیگ بنگ سیاره ها، ستاره ها و دیگر اقمارها تشکیل شده که در نتیجه امی انفجار بزرگ بیگ بنگ بوده که باعث شده که باعث پیدایش عالم شده و ایم از نگاهی از نظر علمی هست که در نتیجه انفجار بزرگ بیگ بنگ تمام کائنات، تمام جهان یا عالم به وجود آمده و منظومه شمسی را در نظر بگیریم. خب تاریخچه و تشکیل منظومه شمسی را در نظر بگیریم، قدامت منظومه شمسی به 5 میلیارد سال پیش میرسه و 5 میلیارد سال پیش منظومه شمسی تشکیل شده و فرایند تشکیل این منظومه شمسی از گاز و غبار است که در اثر جاذبه به همدیگهشون نزدیک شده و باعث وجود آمدن سیارات و اقمارشان شده و همچنان در نتیجه انقباض و افزایش حرارت در مرکز کهکشان راه شیری خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی تشکیل شده، یعنی که اونا با همدیگهشان جمع شده و توده های گاز و غبار با همدیگهشان جمع شده و همچنان درجه حرارت زیادتر شده که در نتیجه آفتاب و سیارات تشکیل شده که باعث وجود آمدن منظومه شمسی شده. و منظومه شمسی را در نظر بگیریم، منظومه شمسی شامل 9 سیاره اصلی هست که سیاراتش عبارت از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو هست. همچنین اینا را که در نظر بگیریم، ما میتونیم 5 سیاره را ما بدون کدام تلسکوپ، بدون کدام دوربین میتونیم که 5 سیاره را ببینیم که شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل میشه و از سیارات باقی مانده که در سیاره زمین خود ما قرار داریم و 3 سیاره دیگر ما نیاز به تلسکوپ داریم تا اونا را مشاهده کنیم، ولی 4-5 سیاره دیگر ما میتونیم که در شب یا در نزدیکی سپیددم یا در غروب میتونیم 5 سیاره دیگر را ببینیم. مشخصات سیاره اینجا ما برای شما آوردیم. اولین نزدیکترین سیاره که در آفتاب قرار داره عطارد هست. عطارد قمر نداره، فاصلش از آفتاب 58 میلیون کیلومتر مربع هست، قطرش 4880 کیلومتر مربع و در 88 روز یک دور کامل را به دور آفتاب میزنه و بعد از عطارد زهره قرار داره که زهره هم قمر نداره، 108 میلیون کیلومتر از آفتاب دور هسته، 12155 کیلومتر قطری سیار زحل هسته و به مدت 224.7 روز به دور یک دور مکمل به دور آفتاب میزنه و بعد از زهره زمین قرار داره که زمین در زمین ما انسان ها زندگی میکنیم، زمین یک قمر داره که قمرش مهتاب هسته و فاصلهش از آفتاب 150 میلیون کیلومتر مربع هست، قطر زمین 12820 کیلومتر و همچنان در مدت 365 روز یک دور مکمل را و دور آفتاب میچرخه و بعد از زمین مریخ قرار داره که مریخ دو قمر داره، 228 میلیون کیلومتر مربع کیلومتر از آفتاب دور هست، 6790 کیلومتر قطرش هست و به مدت 687 روز به دور زمین میچرخه، به دور آفتاب میچرخه. بعد از مریخ مشتری قرار داره که مشتری حدود 63 قمر داره، فاصلهش از زمین 779 میلیون کیلومتر مربع هست و قطر مشتری که بزرگترین سیاره در نظام شمسی هست 143042 کیلومتر میرسه و به مدت 11 سال، 11 سال میگه سالش هم به اندازه 365 روزی 365 هست که به مدت 11.9 سال به دور آفتاب میچرخه و بعد از مشتری زحل هست که 56 قمر داره و خود زحل هم که هست یک حلقه بزرگ دورش احاطه کرده، فاصلهش از آفتاب 1428 کیلومتر هست، قطرش هم 585 کیلومتر هست و به مدت 29.4 روز به دور آفتاب میچرخه و بعد از زحل اورانوس قرار داره که اورانوس دارای 27 قمر هست، فاصلش از آفتاب 2870 میلیون کیلومتر مربع، قطرش هم به 51140 کیلومتر و به مدت 84 سال به دور آفتاب میچرخه و بعد از اورانوس نپتون هست که 13 قمر داره، فاصلش از آفتاب 4500 میلیون کیلومتر مربع هست، فاصلش هم قدرش نپتون به 49550 کیلومتر و به مدت 165 سال به دور آفتاب میچرخه و بعد از نپتون پلوتو هست که 3 قمر داره، فاصلش از آفتاب 5920 میلیون کیلومتر مربع است، قطر پلوتو 2285 کیلومتر میرسه و همچنان زمان چرخیش به دور آفتاب 248.6 سال به دور آفتاب میچرخه. اینا که هستن به ترتیب به دور در مدار خودشان به دور آفتاب میچرخه. همچنین سیارات مدت در سایه گذشت آینده با تمام جزئیاتش میخوانیم. خب عطارد هست، عطارد نزدیکترین سیاره به آفتاب هست و ما میتونیم که عطارد بدون کدام تلسکوپ ببینیم که بهترین زمانش هم در سپیده دم و غروب هست که ما میتونیم عطارد رو ببینیم و همچنان باید توجه کنیم که عطارد ما فقط نمیتونیم که با هنگامی که آفتاب باشه به عطارد نگاه کنیم، چون آفتاب مستقیم به چشمای ما میزنه و باعث کوری چشم ها میشه و همچنان شرایط سطحی عطارد اگه در نظر بگیرید حرارت در روز 190 تا 450 درجه سانتیگراد میرسه ولی در شب خیلی سرد هست که در زیر صفر الی 180 درجه منفی 180 درجه میرسه و عطارد اتمسفر نداره، یعنی اونجا زندگی نمیشه. ویژگی های خاص عطارد اگه در نظر بگیرید وضعیت سطحی عطارد جامد هست، گودال های مانند گودال هایی که در ماه وجود دارند در مهتاب وجود دارند و بالای عطارد هم وجود دارد و همچنان در بعضی از مناطق یا بعضی از قسمت های عطارد یخبندان هست و بعضی جایش که در آفتاب نزدیکتر هست آفتاب میتابه بالایش بسیار سوزان و داغ هست و تفاوت بین درجه حرارت در روز و شب هم خیلی متفاوت فاوت هست که در روز با بالا 427 درجه سانتیگراد میرسه و در شب به منفی 180 درجه هم میرسه. بعضی روز خیلی گرم و شبها خیلی سرد هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما که امروز ما موضوعات بسیار مهم درباره منظومه نظام شمسی و همچنان کهکشان ها خواندیم که در درس آینده ما درباره منظومه شمسی، سیاره های منظومه شمسی بیشتر می‌خوایم. خب داخل کارخانگی که ما مد نظر گرفتیم برای شما کارخانگی هست، یکی درباره پیدایش منظومه شمسی به صورت مختصر معلومات بدین و همچنان منظومه شمسی رو تعریف کنید و نام بکنیم که شامل کدام سیارات میشه. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723 8 1